الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة الله غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاده لأمدها. إن شاء الله خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و جل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به طور اختصار اشاره کردیم که بر مبنای مرزبندی جوامع بشری بر اساس ولایت حق، جوامع بشری به سه دسته جوامع متقین و کفار و منافقین و با یک ملاحظه دیگری به منعم علیهم مغضوبین و ضالین تقسیم میشن که عرض کردیم مدار هر دو تقسیم بر محور پذیرش هدایتی که از طرف خدای متعال نازل شده و اون نعمت ولایت حقی است که خدای متعال در اختیار بشر قرار داده. عرض کردیم اگر ما این مرزبندی رو پذیرفتیم باید همه تقسیم بندی هایی که در جهان از منظر ما شکل میگیره تقسیم بندی های متناسب با این حقیقت باشه. دیگه مرزبندی هایی که در جغرافیای سیاسی و یا با سایر ملاحظات اتفاق میفته این مرزبندی ها مرزبندی های مورد پذیرش و صفبندی های مورد پذیرش نیست. و بعد هم اشاره کردیم که جبهه مؤمنین و متقین و منعم علیهم میبایست دنبال تعالی اجتماعی بر محور کلمه توحید و ولایت معصوم باشند. یعنی اینجور نیست که جامعه مؤمنین دنبال رکود و توقف و سکون هست، ولی معنی حرکت و پیشرفت در جامعه مؤمنین معادل مفهوم توسعه امروزی نیست. مفهوم پیشرفت به معنای تعالی است. تعالی یعنی تغییر همه جانبه در مسیر گسترش بیشتر عبادت و بندگی خدای متعال در همه شؤون زندگی، یعنی تغییر همه جانبه در مسیر جریان بیشتر و عالیت متعالیتر هدایت خدای متعال در زندگی بشر، یعنی گسترش جریان نورانیت و هدایت و اولیاء معصوم در حیات اجتماعی بشر. بنابراین جامعه مؤمنین در عین اینکه یک جامعه رو به پیشرفت هست، ولی این پیشرفت به معنی تعالی است، نقطه مقابل توسعه. حالا دو تا سوال رو من به طور مختصر اشاره میکنم و جواب میدم که یک مقدار هم در مباحث گذشته ما بهش پرداختیم. یک سوال این هست که آیا معنای این که ما با اون مرز بندی و صف بندی موافق نیستیم این هست که با مفاهیمی مثل عدالت، رفاه، امنیت، گسترش آزادی بشر و عدالت خواهی با امثال اینجور مفاهیم مخالفیم؟ یعنی مخالفت با توسعه به معنی مخالفت با گسترش عدالت و رفاه و امنیت و آسایش و به قول آقایون سطح بهداشت و سواد و این شاخصه هایی که برای توسعه بیان میکنن هست، یا نه معنی مخالفت با مفهوم توسعه مخالفت با این معانی نیست؟ این یک سوال که باید پاسخ داده بشه و خلاصش هم این هست که مخالفت با معنایی مثل توسعه و محور قرار دادن مرزبندی های اجتماعی بر مدار توسعه و تقسیم کردن جوامع به توسعه یافته و نیافته به معنی مخالفت با مفاهیم ذکر شده نیست، بلکه اون معانی و اون مفاهیمی که شما به عنوان شاخصهای پیشرفت ذکر میکنید اولا تنها معیارها و شاخصها نیستن. اگر شما بخواید انسان و جامعه انسانی و با همه ابعادش مورد مطالعه قرار بدید، معیار توسعه یافتگی فقط به این بر نمیگرده معیار پیشرفت که این جامعه مثلا وضعیت بهداشت درش چجوریست، وضعیت سواد و مثلا امنیت چجوریست، بلکه شاخصهای متعدد دیگری هم هست. یعنی فرض بکنید، به عنوان مثال عرض میکنم، حالا اگر بخواید مثالهای کمی بزنید، دیدید تا به حال در آمارگیری که میکنن برای این که ببینن یک کشور پیشرفته یا نه، ببینن تعداد امامزادهاش، تعداد مساجدش چند تاست، بیان بگن چند نفر نمازخون داره، پس این علامت پیشرفته؟ اینجوری نیست. میزان مراجعه کنندگان به مراکز مذهبی چقدرن؟ چند هزار نفر، چند میلیون نفر در سال به زیارت امامزاده ها یا زیارت مثلا وجود مقدس سامن الحجج میرن در ایران؟ این آمارها رو بگیرن بگن این علامت توسعه یافتگیست. اینها رو اصلا جزء شاخص های توسعه به حساب نمیارن، بلکه اینها گاهی ضد توسعه تلقی میشن. یعنی اگر بخوام ببینن یه جامعه‌ای به افق توسعه نزدیک شده یا نه، اگر دیدن که آمار مراجعه به مراکز مذهبی که به قول اونها مراکز سنتی هم هستن و نهادهای سنتی هستن از نظر اونها، اگر آمار مراجعه به اونها افزایش پیدا کرده باشه، معنیش اینه که شاخصهای توسعه منفی است از نظر اونها. من یادم است در همین دوره اصلاحاتی که در کشور ما گذشت، یکی از لیدرهای فکری اصلاحات گفته بود، خودش اعتراف کرده بود، این چه ادعایی است که شما میکنید که ما اصلاحات در کشور ایجاد کردیم، در حالی که مثلا در سال گذشته 3 میلیون نفر به زیارت امامزاده ها رفتن. خب درستم میگه واقعا؟ این فقط متوکل و بنی عباس و اینا نبودن که با امامزاده ها مخالفت میکردن، قلب و غم میکردن، نابود میکردن. واقعا اینها اموریست که با توسعه سازش نداره. حتی گسترش مسجد به معنای اینه که فرهنگ توسعه تضعیف شده توی کشوری. درسته که موضع گیری های اونها، شکل برخوردشون عوض شده، یه دوره مثلا برای اینکه مقابله کنن با فرهنگ مذهب در مسجدها رو می‌بستن. تو ایران، ترکیه وقتی جریان مدرن سازی و نوسازی شروع شده، نوسازی به روش غربی، از کارهایی که کردن این بوده که به زور مردم متحد و شکل کردن از در لباس، پوشش حجاب خانم‌ها رو منع کردن، درب مساجد رو بستن، جلوی عزاداری سید الشهدا رو گرفتن، همه اینا رو مانع توسعه و پیشرفت و موجب عقب افتادگی جوامع میدونستن. بعدها تلاش کردن که نوع مبارزشون رو با مسجد و حجاب و اعتقادات مذهبی عوض بکنن، نه اینکه با این مفاهیم کنار آمدن. سعی کردن کارهای دیگری بکنن، نوع مبارزه رو عوض بکنن. عوض کردن نوع مبارزه به معنی پذیرش این حقایق نیست. واقعا از نظر اونا اگر رشد مراجعه به مسجد افزایش پیدا کرده باشه، یعنی صدی بر سر راه توسعه غربی پیدا شده. اگر واقعا نمازخون اضافه بشه، انسان معتقد به غیب و معنویت اضافه بشه، این علامت این است که اونها در برنامه ریزی برای توسعه موفق نبودن. گرچه ممکنه اشکال مبارزشون رو عوض کرده باشن، پیچیده تر کرده باشن، دنبال حذف این مفاهیم از زندگی بشر هستن. البته در دوره جدید متوجه شدن که به جای حذف بهتره که این مفاهیم رو تحریف کنید، چون امکان حذفش نیست، اینها رو تبدیل کنید به یه مفاهیمی که در ذیل مفاهیم توسعه تعریف بشن، یعنی فرع بر توسعه بشن، به تعبیر دیگه خورده فرهنگ بشن. فرهنگ زندگی مذهبی بشه خورده فرهنگ. این که شکل مبارزه رو عوض کردن معنیش نیست که دست از مبارزه برداشتن. بله، یک دوره‌ای غربی‌ها به شدت با مفاهیم معنوی و قدسی مبارزه می‌کردن. اینها رو یک مفاهیم خرافی، یک مفاهیمی که دوره اونها گذشته مربوط به دوره سباوت بشره می‌دونستن. حتی به اعتقاد به خدای متعال اینجوری تفسیر می‌کردن دیگه. در کتب علمی خودشون به اسم نظریه‌های علمی جامعه شناسانه یا روانشناسانه تحلیل می‌کردن که مذهب و اعتقاد به خدا ناشی از جهالت بشره، ناشی از عوامل اجتماعی خاص، ناکامی‌های اجتماعی، ناشی از بحران در وضعیت معیشت جامعه و امثال ایناست. تئوری‌های مختلفی که در غرب بوده، یعنی همه فرهنگ مذهب رو یک فرهنگ مربوط دوره گذشته می‌دونستن که دوران او سر آمده و باید عقلانیت بشر جای همه اونها رو بگیره. فلسفه و هنر یه بخشش رو، روانشناسی و جامعه شناسی بخش دیگریش رو عهده‌دار بشه و اصلا دوره رجوع به مذهب و آموزه‌های مذهبی گذشته. معنویت رو به تمسخر می‌گرفتن، اعتقاد به خدا رو به باد تمسخر می‌گرفتن. بله، نوع مبارزه‌شون ممکنه الان عوض شده باشه بعد از انقلاب اسلامی و ایجاد یک جریان پرشتاب گرایش به معنویت در جامعه جهانی، نوع حرکت رو عوض کردن. بله، وقتی دیدن نمیشه با پیشرفت اسلام مبارزه کنی، همون کاری رو که در صدر اسلام اتفاق افتاد، وقتی اونهایی که بر منبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تکیه زدن، به قصد ایجاد یک رجعت تمام در جامعه اسلامی، همونی که حضرت در رؤیای صادقه دیده بودن که بنی تی معدی و بنی امیه بر منبرشون بالا میرن و از مصدر همین منبر مردم رو به عقب برمیگردونن، رو به قهقرا برمیگردونن. رو به قهقرا یعنی این، یعنی مردم قبله قلوب، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قبله قلوب رو به طرف کعبه و خدا برگردوندن. اینا میخوان قبله قلوب رو دوباره برگردونن به طرف دنیا. این هدف رو بنی امیه و بنی عباس داشتن. همتون شنیدید معاویه به مغیره اینجوری گفت، وقتی مؤذن صدا زد، مغیره با اینکه خودش میدونی چجور آدم بوده ولی توبیخش میگرد، میگفت که بسه، چقدر با آل ابی طالب مقابله میکنی؟ تو که به مقصد رسیدی؟ مؤذن شروع کرد اذان گفتن، وقتی نام وجود مقدس رسول الله رو صلی الله علیه و آله و سلم مؤذن برد، معاویه گفت ببین این آدم نام خودش رو کنار نام خدا گذاشته تو مأذنه ها، من تا این نام رو دفن نکنم دست بر نمیدارم. حرف اسلافشون هم، حرف امروزی های اونها هم، حرف همون اسلافشون هم، حرف جدیدی نیست که. اونایی که گفته بودن بعد مجسم معاویه رو از طلا بریزیم اگر او با امیرالمومنین مقابله نمی کرد، الان جایی به ما نبود. واقعا حرف همون حرفه، حرف عوض نشده، شکلش عوض شده. وقتی نمیتونن با معنویت مقابله بکنن و از اساس او رو انکار بکنن و گرایش به معنویت موج برداشته، تبدیل شده به یک ارزش، مقابله با او دیگه ارزش نیست، مقابله با او ضد ارزشه. هیچ کسی دیگه تو دنیا نمیتونه سرشو بلند بگیره با خدا مبارزه کنه، بگه اعتقاد به خدا موجب افیون ملت هاست، موجب تحقیر و تخدیر ملت هاست، افیون ملت هاست، اینو دیگه نمیتونه بگه. شکل حرف زدن عوض میکنه، مبارزه با مفاهیم غیبی و قدسی دیگه نمیتونه کنه، شکلش رو عوض کنه، عوض میکنن. سینمای ماورا درست میکنن، هنر رو سوق میدن به این طرف، مفاهیم ماورایی رو تحریف میکنن. همین کاری که بنی امیه کردن، فرقه سازی میکنن. الان شما ببینید غرب از دو تا گرایش در دنیای اسلام دفاع میکنه و دامن میزنه برای گسترش این دو تا گرایش. یکی گرایش سلفیگری و ظاهریه که الان دنبالش میشه وهابیت در دنیاست، که اخیراً یک مقاله رو بعضی از این نشریات زده بودن که فرستاده ریگان در خاورمیانه این مقاله رو منتشر کرده که میگه در دوره ریگان بین امریکا و عربستان سعودی قرارداد بسته شد برای همکاری بین این دو برای گسترش فرهنگ وهابیت در بیرون مرزهای عربستان. و بعد این گسترش فرهنگ وهابیت مورد حمایت کشورهای اروپایی و آمریکایی قرار گرفت. تمام امتیازاتی که می‌خواستن به اقلیت‌های مذهبی از جمله مسلمان‌ها بدن به اونها می‌دادن. مسجد بود، امکانات اقتصادی بود، سیاسی بود، و بعد یک همکاری گسترده که نتیجه‌اش هم این شده که تا هم آماری که داده میگه در طول 20 سال گذشته عربستان سعودی برای گسترش فرهنگ اسلام سلفی و وهابیت در بیرون مرزهای خودش 85 میلیارد دلار حداقل هزینه ایست که کرده، که از این مبلغ هم بیشتر بوده، در حالی که شوروی در طول 70 سال تمام سرمایه گذاری که برای گسترش فرهنگ مارکسیزم در بیرون مرزهای خودش کرده بوده 7 میلیارد دلار بوده. نتیجهش این میشه که پیدایش طالبان و عرض کنم القاعده و بعدم پیدایش روحانیان، حالا تعبیر روحانی هم تعبیر خوبی نیست، وهابی که سالی 2-3 میلیون نفرشون در پاکستان تجمع دارن، هر کجا هم که میرن کارشون اینه که اسلام رو یک اسلام ظاهری خشک خشن غیر عقلانی درگیر با همه فرق، به تعبیر رهبر بزرگان انقلاب، این تکفیری ها هر کجا میرن همه رو میخوان تکفیر کنن. بعد هم اگه حکومت هم درست کنن میشه حکومت طالبان، که تنها معیار مثلا اسلامی بودن همون مظاهر بیروح هست. غربی ها در مصدر وزارت خونه های همین طالبان نشسته بودن، برنامه ریزی میکردن و اینا تو کوچه خیابون ها مچگیری میکردن برای کسایی که مثلا نسبت به ظواهر یه خورده تر و خشک برخورد میکنن. این قرائت از اسلام اونا دفاع میکنن ازش و نشرش میدن. البته الان اونم براشون معما ایجاد کرده، از دست اونا در رفته کنترلش.
ولی دفاع میکنن اسلامی که دارای یک عقلانیت صحیحی که بتواند بشر را از بحرانهای امروز عبور بده نیست. این یک گرایشه که ازش دفاع میکنن، کما اینکه در صدر اسلام هم همینطور بوده. در صدر اسلام هم این تعریف اتفاق افتاده و تحریف دیگری که بهش دامن میزنن دفاع از فرقه های منحرف تصوف هست، نه فرقه هایی که اگر حالا عرفان صحیحی ما داشته باشیم از او دفاع نمی کنن. حمایت از فرقه های منحرف تصوف که اسلام رو تبدیل کند به یک معنویت حد اقلی خونسای در مقابل همه شرایط اجتماعی. من نمیخوام بگم این علامت ضعف غرب نیست، ولی باید توجه داشت. این که میبینید فلان کتاب که کتاب دست صوفیان بوده از اول تا کنون پرفروش در این کتاب در مثلا امریکا هست، این رو یا از فلان شخصیت به شدت دفاع میکنند و یونسکو و مجامع بین المللی که برای کنترل فرهنگ جهان ساخته شدن از اونها دفاع میکنن و این شخصیت رو بزرگ میکنن. خوب باید توجه داشته باشیم این یک ضلعش پیروزی اسلامه. اینا تا دیروز برای این مفاهیم تره خورد نمیکردن، ولی یک ضلع دیگه‌ش اینه که اینا میفهمن این تفکر رو، این قرائت از اسلام رو باید رسمی و جهانی کرد. این قرائت درگیر با غرب نیست، این قرائت صفبندی ها و مرزبندی های جدیدی نمیخواد در جهان ایجاد بکنه و این مرزبندی ها رو وارد عرصه حیات اجتماعی بشر بکنه. اون قرائتی از اسلام قرائت تأثیر گذار هست که قرائتی است که اسلام رو بر محور ولایت و توأم با عقلانیت تعریف میکنه. که عرض کردم معنی حرکت بر مدار ولایت مبارزه با عقلانیت نیست، بلکه شفاف کردن عقلانیت، نورانی کردن عقلانیت، به ایجاد یک عقلانیت تابع ولایت حق است. مبدأ گسترش عقلانیت. این فرقه سازی و دین سازی چیزی هم است که از صدر اسلام، اونهایی که میخواستن یک رجعت کامل ایجاد بکنن بعد از اینکه موفق نشدن، یکی از کارشون دین سازی بوده، فرقه سازی بوده. فرقه های مختلف، گرایش های فقهی، گرایش های عرفانی، کلامی که بسیارش هم منحرفه و یکی از نقطه های اصلی مبارزه حضرات معصومین وجود مقدس امام باقر و امام صادق صلوات الله و سلام علیه ما با همین انحراف ها بوده که اگر نبود این مبارزه واقعا الان ما باید تو دنیای اسلام دنبال الهیاتی شبیه الهیات یهود بودیم. خدایی که آمده پایین با حضرت یعقوب کشتی گرفته، جناب یعقوب رو زمین زده، ید الله مغلوله، بعد گفته من دست از تو بر نمیدارم الا اینکه حق منو بدی، باید نسل من نسل برتر باشند، و او هم دل اجبار پذیرفته که قوم یهود باید قوم برتر باشند. یه همچین خدایی. شما رد پای همین نگاه رو توی فرقه اسلامی هم میبینید، یه خدایی که از عرش روز قیامت میاد پایین، مثل همینطوری که این آقای عالم، حالا عالم هم از کلم از نمیشه تعبیر کنه، از منبر میاد پایین، یا خدا همینجوری از عرش میاد پایین. الان هم همینجوریست. حالا من قرضم این بود، عنایت بکنید فرق ما با اونا چیه. ما اولا در تعالی شاخصهای تعالی رو منحصر نمی کنیم به پیشرفت بهداشت و وضعیت اکل و شرب مردم، این یک، بلکه شاخصهای دیگریست و بلکه اونا شاخصهای اصلی تعالی هن. این شاخصهایی که امروز به عنوان شاخصهای توسعه معرفی میشن شاخصهای طبعی تعالی هن. لذا وقتی میخواید اون نمادهایی که علامت تعالی هستن تو جامعه مطالعه کنید، آمارگیری بکنید، مطالعات ریاضی بکنید راجع به وضعیت جامعه، حتما یک نمونه های دیگری است که مورد مطالعه و دقت قرار میگیره و بر اساس اونها اظهار نظر میشه که آیا این جامعه تعالی پیدا کرده یا تعالی پیدا نکرده. یک. دو، همون مفاهیمی هم که مفاهیم مشترک هستند مثل عدالت، مثل رفاه، مثل امنیت هرگز بر محور توسعه ابتهاجات مادی تعریف نمیشن. یعنی عدالت سیاسی به معنی عدالت مبتنی بر لیبرال دموکراسی نیست. ما لیبرال دموکراسی رو عادلانه نمیدونیم که. نظامی که شهوات و احوا رو دامن میزنه و میگه انسانها بر مدار احوا خودشون زندگی بکنند، این کجاش عادلانه است؟ عدل تناسبات ربوبیت و ولایت خدای متعاله. عدالت در جامعه بشری یعنی جاری شدن تناسبات بندگی خدای متعال در همه مناسبات اجتماعی. اولا عدالت فقط مفهوم اقتصادی به معنی این که درآمدها و ثروتها به طور متناسب تقسیم بشه نیست. عدالت در همه حوزه‌ها باید جریان پیدا کنه و مفهوم عدالت در شکل کلانش هم عدالت اقتصاد سرمایه‌داری یا سوسیالیستی یا فرض بکنید نظام‌های حزبی سیاسی برآمده از مکاتب مادی نیست. عدالت یک مفهوم جامعه دیگری داره که معناش این است که همه شؤون آهنگ تبعیت از ولی خدا رو پیدا کنه. عدل، میزان عدل خود ولی خداست. همه چیز اگر بر محور ولایت او چرخید و قوام پیدا کرد، به وحدت و ائتلاف رسید، نظام عادلانه پیدا شد. و به گمان ما تنها اراده‌ای هم که می تواند همه کثرت های جامعه جهانی رو به ائتلاف برساند، اون ولایت کلیه و اون اراده مطلق است. و الا مدیریت مادی قدرت ظرفیت ایجاد این ائتلاف رو نداره. و تلفت الفرقه، ائتلاف همه تفرق ها بر محور اون ولایت حق پیدا میشه. هیچ اراده دیگری ظرفیت مدیریت و پوشش دادن همه اون کثرت ها رو و ایجاد یک آهنگ واحد به اونها رو نداره. تنها کسی که میتونه این کار بکنه این اراده است. خب ببینید، این مفهوم عدالت با عدالت اقتصادی سوسیالیستی یا عدالت لیبرالیستی و مبتنی بر لیبرال دموکراسی غربی و سرمایه‌داری کاملا متفاوت، یک معنای دیگری است. کما اینکه معنی رفاه متفاوته، معنی بهجت و لذت و نشاط متفاوته. شما ببینید الان برنامه ریزی میکنن برای اینکه ذائقه بشر رو تغییر بدن، درکش رو از لذت تغییر بدن متناسب با اقتضاعات مدیریتی خودشون. حتی ببینید تو الگوی تغذیه دست میبرن، اون نوع تغذیه‌ای که مثلا در به قول خودشون جوامع سنتی وجود داشته تبدیل میشه. دیگه نسل جدید اصلا رابطه‌ای با اون الگوی تغذیه قبلی خودش نداره، ذائقهش نمیپسنده. مفهوم لذت رو و مصادیق لذت رو عوض میکنن. اینطور نیست که لذت یک مفهوم واحد ثابتی داشته باشه. لذتی که شما میفرمایید در نهایت برمیگرده به لذت قرب، لذت حضور، استغفر که من کل لذت به غیر ذکرک و من کل سرور به غیر قربک و من کل راحت به غیر انسک. پس مسئله این نیست که مفاهیمی مثل راحتی، آسایش، رفاه، بهجت، لذت و نشاط در مفهوم تعالی نیست، کما این که همه اینا مندرجه تحت مفهوم توسعه است. همه اینا در مفهوم تعالی هم مندرجن ولی معنای جدیدی پیدا میکنن. و اصولا مهمترین چیزی که ما بعد اگر میخوایم این مرزبندی های جهان رو تغییر بدیم، روش دست بگذاریم، تغییر همین مفاهیم میانی است. این مفاهیم اساسی حیات رو بعد در محور تعالی از نو تعریف بکنیم و بعدم تلاش کنیم که مناسبات این تعاریف جدید بر جهان حاکم بشه، ساختارهای جدیدی متناسب با این مفاهیم پیریزی بشه برای چرخش امور در عالم. بنابراین اگر ما عرض میکنیم که این مفاهیم باید معیار مرزبندی ها باشه، کفر و ایمان و نفاق، پذیرش هدایت و درگیری با هدایت و بیتفاوتی نسبت به هدایت و شاک بودن در امر هدایت اولیاء الهی، پذیرش ولایت حق و درگیری با او و شک نسبت به او، ریب نسبت به او، این معنا باید مدار مرزبندی های بین المللی و مرزبندی جوامع باشه درون یک ملت یا در مقیاس جهانی. این مرزبندی های گفته میشه، معناش نیست که تو این مرزبندی ها ما دنبال رفاه و امنیت و آزادی و عدالت نباید باشیم، نخیر، باید اینها باز تعریف بشن و این تعاریف بر ساختارهای مدیریتی جهان حاکم بشن و لذا یک نظام مدیریتی جدیدی در جهان پیدا میشه. این همون عقلانیتی است که غرب باش مبارزه میکنه، این همون قرائتی است از اسلام که غرب به شدت با او چالش میکنه و این رو درگیر با همه مفاهیم تمدنی خودش میدونه و لبه تیز برخورد تمدنی خودش هم با همین درک و تلقی از اسلام که یک تلقی صحیح هست با او قرار داده و عرض کردم حتی تلاش میکند که در قبال این اسلام قرائت‌های دیگری از اسلام رو توسعه بده و جهانی بکنه. البته این از موضع ضعف عرض کردم، اینها یه روزی با مفاهیم قدسی، با حقایق، با اصل ادیان مقابله میکردن. امروز شما ببینید در سینمای ماورا همون مفاهیمی که مسخره میکردن باز تعریف میکنن به نفع خودشون. ما جلوی این باز تعریف رو باید بگیریم، نه باید بذاریم اونها معنویت رو باز تعریف جدیدی کنن به نفع مفاهیم مادی. ما باید نیازهای مادی بشر و درک مادی از خودش رو بر محور مفاهیم معنوی اصلاح بکنیم، نه اینکه بگذاریم اونها درکی که بشر از نیازهای مادی خودش داره اصل قرار بدن و مفاهیم معنوی رو بر محور احساس نیازهای مادی بشر تغییر بدن و یه معانی ملموسی برای بشر درست کنن. ما باید اگر صفت متقین این است که یؤمنون بالغیب، ما باید فرهنگ ایمان به غیب رو تبدیل کنیم به یک فرهنگ حاکم و مسلط بر جهان، فرهنگی که مفاهیم بنیادی زندگی بشر رو تعریف میکنه و ساختارهای اساسی اداره جهان رو پیریزی میکنه. این اون مأموریتی است که شیعه در عصر غیبت داره. پس عنایت کردید اگر ما میگیم مرزبندی بر مدار تعالی و عدم تعالی اتفاق بیفته، اولا عرض میخوام مرزبندی بر مدار کفر و ایمان و نفاق اتفاق بیفته، مرزبندی بر مدار پذیرش ولایت حق و درگیری با او و بیتفاوتی و غفلت از او باید شکل بگیره، معناش این نیست که ما با این مفاهیم مخالفیم. ما به نظرمون میاد که باید جامعه مؤمنین به سمت تعالی حرکت بکنن، منتها تفاوت تعالی با توسعه یکی در شاخصهاشه که بسیاری از شاخصهایی که ما شاخص تعالی میدونیم اونها اصلا نه فقط در توسعه دخیل نمیدونن بلکه ضد توسعه میدونن، و بعد تعریف جدید از اون مفاهیم مشترکه، اون مفاهیم مشترک اونم باید باز تعریف بشه. درک ما از عدالت، رفاه، امنیت، سواد، حتی بهداشت و سلامتی باید تغییر کنه. اینه مفاهیمی نیست که ثابت بوده در طول تاریخ بشر، مفاهیمی است که ایجاد شده، روش فرهنگ سازی شده، میشه تبدیلش کرد. و باید نسبت بین این شاخص هم عوض بشه، اینطور نباشه که شاخص هایی که علامت توسعه برخورداری مادی است اینا بشن شاخصه اصلی سنجش تعالی. نخیر، تعالی بر محور یک مفاهیم دیگری سنجیده میشه، گرچه ذیل او همه این مفاهیم هم هستند. و نکته دومم اشاره کنم، امشب فرصت گذشته و عذرخواهی میکنم. نکته دوم اینه که حالا چرا اینقدر ما حساسیم رو این که حتما باید مدار دستبندی ها عوض شد؟ چه اشکال داره ما مرزبندی به توسعه یافته و نیافته هم قبول بکنیم؟ ببینید اگه این مرزبندی ها پشت سرش یک مبانی، یک فرهنگ، یک اهداف، بعد یک برنامه ریزی پیچیده مدیریتی نبود، بعد ممکن بود بشه باش کنار بیاره. اما ببینید اینا پشت سرش یک فرهنگ، یک نظام ارزشیه. همین که میگه جهان توسعه یافته و نیافته و این رو به ثبت جهانی میرسونه و تبدیل میکنه این طبقه بندی رو به یک فرهنگ، قبله جهان رو مشخص میکنه. میگه ما قبله جهانیم، شما باید دنبال ما حرکت کنید. ما میخوام همین مفهوم رو عوض کنیم. میخوام بگیم شما قبله جهان نیستید. شما پیشرفته نیستید. شما عقب افتاده ترین کشورهای جهانید. ما با تعالی موافقیم، با پیشرفت علمی موافقیم، با توسعه امنیت و آزادی بشر موافقیم، اما نه با تعریفی که شما میکنید. شما ما رو دنبال خودتون حرکت ندید برای عبور به سمت کمال. این از لغزشگاه های بزرگی است که ممکن است جامعه اسلامی بهش مبتلا بشه، که خیال کنه مسیر او در رسیدن به تعالی حتی در زاویه ای از زندگیش به تبعیت از فرهنگ کفار تأمین میشه. اگر شما این معنای توسعه یافتگی رو پذیرفتید، خب این توسعه مفهوم جامع دین شما رو هم تعریف میکنه. چرا دیگه برای دین تعریف جدید میکنید؟ نقش دین رو هم تو زندگی بشر معین میکنه. پس شما نمیتونید این مفهوم توسعه رو بپذیرید، بگید ما دین رو ترکیب بکنیم با توسعه. ترکیب شدنی نیست که. صرف این که یک مفاهیم مشترکی وجود داره، این که معنی هماهنگی در تعاریف و برنامه ریزی و نظام مدیریت نیست که. به قول خدا رحمت کنه استادی داشتیم، گفت به کسی به من گفت تو مثل فلان آقا حرف میزنی. گفتم بله، منم وقتی بچه بودم، تازه 4 سالم بود، حروف الف با رو یاد گرفته بودم، همه کتابا رو میگفتم از او دستخط هم نوشتن، چون همش 28 حرف الف باست دیگه، چیز دیگه، یا 32 تا حرف فارسی چیز دیگه ای توش نیست، پس همه از او دستخط از رو خط هم دیگه املا کردن. اینجوری نیست که. صرف این که حروف کلمات مشترکه معنیش این نیست که کلمات مشترکن، ترکیبات مشترکن، همه کلمات مفسر یک فرهنگه. فرهنگ کتب متفاوته، ولی همش هم با الف با نوشته شده باشه. اگر ما معنی عدالت و رفاه و امنیت و آزادی و گسترش سواد آموزی و بهداشت و امثال اینا رو انکار نمی کنیم، یا به قول آقا این امید به زندگی رو، این معنیش نیست که وقتی می خواهیم این مفاهیم رو تعریف کنیم مثل اونا تعریف می کنیم که. و باز معنیش نیست که سهمی که به اینا در درک رسیدن به تعالی میدیم، ارزشی که برای اینها به عنوان شاخصهای تعالی قائلیم، همون ارزش و میزانی است که اونها در سنجش توسعه براش قائلن. نخه، ولی اینو باید توجه داشته باشیم که اگر کسی این مرزبندی ها رو قبول کرد، یک ارزش رو قبول کرده، یک فرهنگ رو قبول کرده. میگه آقا جوامع توسعه یافته و نیافتن، توسعه یافته چیست؟ بگم توسعه یافته هستن یا نیستن؟ میگه آقا چشم به واقعیت میبندید، هستن دیگه. میگم بله هستن، ولی اصلا من چرا این تقسیم رو بپذیرم و اینو مبنا قرار بدم برای برنامه ریزی؟ هست، خب هست که چی؟ آقا جوامع سیاه پوست و سفید پوست هم داریم، بیایم روش برنامه ریزی کنیم. یا شما میگید این معیار دسته‌بندی نیست که، سفید پوست و سیاه پوست و سرخ پوست و نمیدونم دورگه بچن، همه اینا انسانن و با یه برنامه مدیریتی باید اداره بشن. اینا رو معیار ارزش قرار نمیدید، میگید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اینکه یه عده‌ای بهتر میخورن، بهتر میپوشن، از امکانات جهان بیشتر استفاده میکنن و اتفاقا سوء استفاده هم میکنن، دیگه اینجا بحثی نیست که من بخوام آماراشو بگم که عمدتاً 80% آلودگی محیط زیست مال کشورهای صنعتی است. 80% برخورداری از، حالا اون چه اسمشو میذارم، مواهب صنعت، که ما اینا رو موهبت نمیدونیم، مواهب صنعت هم در اختیار اوناست. 80% آلودگی باید این 20% جمعیت جهان ایجاد بکنن، 80% امکانات جهان هم مصرف بکنن، بعد هم اسمش خودشون زن توسعه یافته. معادن زیر پای ملت افریقا رو میبرن و اونا از گرسنگی جان میدن و اینا گندماشون رو تو دریا میریزن که نرخ گندم ثابت بمونه. بعدم به خودشون میگن توسعه یافته، به ما میگن عقب افتاده. خب اگه این توسعه است، این پیشکش خودتون، چه توسعه‌ایه؟ آقا ما با بهداشتش، آب بهداشت که بریده از سواد و تعریفش، خودش و تعریف توسعه نیست. اصلی ترین اشتباهی که اتفاق میفته اینه، ما یه مفهوم رو جدا میکنیم، میگه ما با سواد مخالفی، حالا که با سواد مخالف نیستید پس باید توسعه رو قبول کنیم. از کجا در اومده؟ بله سواد درسته، ولی کی گفته مفهوم سواد اینیست که آقایون میگن؟ کی گفته بهداشت یعنی اینی که آقایون میگن؟ کی گفته عدالت یعنی اینی که آقایون میگن؟ کی گفته رفاه یعنی اینی که آقایون میگن؟ کی گفته لذت یعنی اینی که آقایون میگن؟ کی گفته امنیت یعنی اینی که آقایون میگن؟ کی گفته آزادی یعنی اینی که آقایون میگن؟ اگر کسی گفت اون چه آقایون اسمشو میذارن آزادی، یعنی یک بردهداری مکانیزه شده و ارگانیزه شده مدرن که با ابزار الکترونیکی جدید مدیریت میشه، با ابزار ارتباطی جدید هدایت میشه. اگر کسی اسمشو گذاشت شما چه دفاعی دارید؟ همین چیزی که الان در دنیا دارید میبینید. اگر کسی گفت اون چه اینا اسمشو میذارن رفاه، یک فقر دائم التزاید و یک رنج پنهانی دائم التزایده، گرچه و ازا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. بله وقتی هم ادعا میکنن الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، شعور هم ندارن که بفهمن دارن عالمو به هم میریزن. واقعا به نظرشون میاد اونا دارن خدمت میکنن، انبیا خیانت به بشر کردن. به نظرشون میاد که پرچمداران تمدن مادی خادم بشرن و انبیا خائنینن. از کردم سران مکاتب غربی اینو ادعا کردن و به زبان آوردن، چیزی نیست که من بگم. که یکی از اردوگاه های فرهنگی غرب اردو مارکسیزمه دیگه و سوسیالیسم، که 40 سال جنگ سرد داشتن با هم دیگه، غیر از جنگ های گرم و کشتارهایی که داشتن. همه ی حرفشونه، میگه انبیا خائن به بشرن، ما خادمیم. حالا واقعا تو خادمی و انبیا خائنه؟ من قبول کنم ازش. دعوای ما سر همین مفاهیم، اگه این مفاهیم رو قبول کردیم که دیگه همه چی رو قبول کردیم. اگر من قبول کردم عدالت اونیست که آقایون میگن، امنیت اونیست که آقایون میگن، آزادی اونیست که آقایون میگن، رفاه اونیست که آقایون میگن، سواد اونیست که آقایون میگن، بهداشت اونیست که آقایون میگن، همه این مفاهیم اصلی زندگی رو قبول کردم، بله راه حلش هم همین است که آقایون میگن، پس اسلام دیگه چه سخنی داره؟ لابد چون آقایون حرف علمی میزنن اینم اسلامه. پس دعوا سر چی داریم؟ پس بپذیریم دیگه. بعدم اگر آمدن جای بر اساس همین مفاهیم علمشون جای مذهب رو تعریف کردن، نقش خودشونو بردن بالا نقش مذهب آوردن پایین، قبول کنیم دیگه، چه اشکالی داره؟ پذیرش این تقسیم بندی ها پذیرش یک فرهنگه. با همین فرهنگ ملت ها رو تحقیر میکنن، خودشونو قبله ما معرفی میکنن. من یه موقعی عرض کردم شما اگر به جوان گفتید اروپا توسعه یافته است، پیشرفته است، به تمدن رسیدن، به رفاه گفتید گفتید گفتید، بعد دیگه چرا میگید مثل او چرا لباس میپوشید؟ چرا نپوشه؟ این چه تناقضی است که شما از جوان دو چیز متناقض میخواید؟ چرا بهش میگید مدل او لباس نپوشه؟ چرا میگید از مدل هنر او تبعیت نکنه؟ اینم جزئی از اون توسعه است. اگر شما یک ملت رو تحقیر کردید در مقابل ادبیات بیگانه، بعد چجور ازش بخواد در مقابل اون ادبیات مقاومت بکنه؟ چرا از اول ما بپذیریم این مرزبندی؟ آقا اونا توسعه یافتن. توسعه یعنی چی که شما بهش رسیدید؟ ما تو تقسیم بندی خودمون شما میگید توسعه یافته، ما میگیم جامعه کفار، که خیلی هاشون به تعبیر قرآن، اگه دست به تعبیر بله خود قرآن، نه من مشرکون نجسون، شاید معنای فقیش همینه دیگه، دست بهش بزنی باید بری آب بکشی. چرا من بگم این آقا توسعه یافته است که بعد دنبالش را بیفتیم؟ آقا فیلسوفه، فیلسوف نجسه، نجس العینه، فیلسوف و نجس العین. فقهای ما وقتی از اینا یاد میکردن میگفتن الکلب و اخواه، یعنی کلب و کافر و خوک. بی خودی که اینجوری نام نمی بردن که. چرا اونا ما رو تحقیر کنن؟ چرا ما بگن کشورهای آدمای متوحش وقتی میان تو کشورهای ما حق توحش بگیرن؟ چرا؟ چون با امکانات ما برای خود تو تکنولوژی رفاه درست کردن ما رو تحقیر بکنن. چرا ما بر مفاهیم قدسی خودمون اونا رو تحقیر نکنیم؟ اونایی که ولایت امیرالمومنین قبول نمی کنن نجسن دیگه. نعمت هدایت خدا رو قبول نمیکنه، درگیره، میخواد نباشه این نام. من میگم اون توسعه یافته است، من اصلا یه تقسیم بندی دیگری میکنم، میگم حرفای شما درست، شما بیشتر میخورید، یه دامداری توسعه یافته درست کردید، خیلی هم خوب، ممنون، پیشکش خودتون. ما یه طبقه بندی دیگه میکنم، میگم کفار نجس العین مسلمانای پاک ظاهرا و باطنا. خوبه این تقسیم بندی؟ حتما از تقسیم بندی شما بهتره. ما حتما از این موضوع باید تو عالم حرکت کنیم. اونا میخوان روی مفهوم خط بکشن. من چرا بگم اروپا توسعه یافته است؟ من بگم اون جهان کفار و نجس، جهان مؤمنین و مطهر، جهان مطهرین، جهان نجاسات. میبینید چقدر تفاوت میکنه در تجلیل و تحقیر اجتماعی؟ و چرا من در مقابل کفار تحقیر بشم؟ چون اونا با مقدورات جهانی نظام سلطه درست کردن، منابع جهان رو جمع میکنن، به نفع خودشون مصادره میکنن، خوش میگذرونن. بعدم میگن شما هم بیاید به طرف ما، دروغ هم میگن. هیچ وقت ممکن نیست جامعه جهانی رو به یک نقطه عدلی برسونه. ما از اساس این مفاهیم رو انکار میکنیم، به مفهوم جدید جاش میگذاریم، در عین اینکه به تعالی بشر، به رفاه بشر، به امنیت و اش بشر، به توسعه عقلانیت، به توسعه آزادی، به همه اینها ارزش میدیم و برایش هم حرمت قائلیم، منتها تو مفاهیم خودمون. این که ما مقابله میکنیم چون پذیرش این مرزبندی ها الزامات داره، تحقیر و تجلیل اجتماعی میاره، پذیرش نظام کفر جهانی رو به دنبال خودش میاره. اونا با حاکم کردن همین مفاهیم ارزشی ملت ها رو دنبال خودشون کشوندن. اینطور نیست که دیگه استعمار مدرن و نو مدرن باز دوباره از طریق لشکرکشی، البته اخیرا که میدونید دوباره به لشکرکشی ختم شده، اینم به خاطر مقاومت اسلام پیشرفته، که قسمت عمده ای از پیشرفت اونا همین بوده که فرهنگ خودشون رو جهانی کردن. وقتی ما رو تحقیر کردن، لازم نیست بیان کشورگشایی بکنن، که روشنفکر که اونا تعریف کردن، تربیت کردن، میگه راه نجات ما اینه که از مغز سر تا نوک پامون اروپایی بشیم. برید یه عده جوان کودک رو نذارید تو جامعه خودشون زندگی کنن، تو محیط عرض کنم دور از روابط اجتماعی خودشون ببرید، تحت تعلیم اساتید غربی قرار بدید، بعد مدیریت جامعه رو دست اونا تا جامعه رو به سعادت برسونه. اون حرفایی است که اول ورود فرهنگ غرب به ایران زده شده دیگه، در آغاز مشروطیت و قبلش و بعدش. چرا این مگه چی یافتن ما عقب افتاده؟ یعنی اونا قبله ما هستن دیگه. آقا میگه منوش، منوش و غیر منوش نداره که. ما همه چیز رو خودمون بر محور مرزبندی های خودمون باید تعریف کنیم. هیچ کجا مسلمان مجاز نیست که تعریف اونا رو مبنا قرار بده، به صرف این که مخالفت قطعیش برای من اثبات نشده. چه دلیلی میشه؟ بنابراین نکته این که ما میگیم بعد از این مرزبندی ها عدول کرد و صفبندی جدید آورده، که این صفبندی الزامات جهانی داره. ما با اون الزامات پذیرش این مفاهیم مخالفیم و مبارزه با اون الزامات با پذیرش مفاهیم اصلیش ممکن نیست.